أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. میرسیم به مسئله هفتم به عنوان آخرین مسئله ای که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته برای اولین واجب از واجبات منا در روز عید بیان می کنند. خب اولین واجب رمی جمره عقبه بود، منتها در بسیاری از مسائلی که برای رمی جمره عقبه مطرح شد، وجه عام رمی جمره مورد توجه بود، اختصاص به جمره عقبه نداشت. در روز 11 و 12 که دو تا رمی جمره دیگر را هم رمی خواهد کرد، این احکام جاری بود. اما به عنوان آخرین مسئله می فرمایند که یجوز الرمی ماشیه و راکبن و الاول و افضل. پس رمی جمره هم در حال سواره هم در حال پیاده. تعبیری که هست فرمودند ماشیان و راکبن. آخه مش به معنای راه رفتنه. اینجا میخواییم بگیم که مراد از ماشی به قرینه مقابله، معنای لغوی خودش نیست که یعنی طرف در حالی که راه میره حتما بزنه، به قرینه مقابله به معنای راجل. یعنی همچنان که در حال رکوب و سواره جائز رمی جمره بشه، در حال عدم رکوب و پیاده هم اونجایی که روی دو پاست راجله، یعنی پیاده است نه سواره، به تعبیر دیگر یعنی روی پاها ایستاده، نه اینکه روی چیزی سوار شده باشه و روی پاها ایستاده. و الا گفتم الان از نظر لغوی اونی که به ذهن میاد دادم فکر مونه ماشی یعنی در حال مشی، نه حال مشی مراد نیست، مقابل راکب. پس هم سواره و هم پیاده در هر دو حال رمی جائزه. پس بعد از حکم به جواز رمی هم در حال سواره و هم در حال پیاده، فهمید ول اول افضل، یعنی رمی در حال پیاده افضل، در این حال که رمی راکب هم در حال سواره هم رمی جائزه، ولی پیاده بودن در حال رمی افضله. خب این مطلب رو که اصل حکم هست جواز هر دو، منتها فضیلت پیاده و ماشی بودن، این رو هم از کلمات فقها ها میشه استفاده کرد هم از روایات. ما صرفا مستندات رو البته اشاره به بعضی عبارات بکنم. مثلا محقق هلی در کتاب شرایع در اونجایی که میخواد مستحبات رمی رو بیان بکنه، در صفحه 259 از جلد اول شرایع، محقق اونجا میفهمد که و ایکون ماشیان، از جمله مستحبات رمی اینه که رمی در حال پیاده انجام بگیره، ان یکون ماشیان. و لو رماج راکبن جازه، بله اگر در حال سواره هم رمی بکنه جائزه، اما اونی که مستحبه و فضیلت داره که به عنوان یکی از مستحبات رمی به حساب میاد اینه که رمی در حال پیاده بودن انجام بگیره. یا علامه در کتاب تذکره در صفحه 365 از جلد 8 تعبیرشون اینه: یجوز الرمیو راکبن، حاجی میتونه در حال سواره رمی بکنه، اما همونجا میگه والمشیو افضل، اما رمی در حال پیاده بودن فضیلتش بیشتره، ثوابش بیشتره. بعد تعلیلم میکنه خود علامه اونجا: لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رمى الجماره راکبن. این که میگیم آقا راکبن هم جائزه، هر چند ماشیان افضله، برای اینه که خود پیامبر در حال سواره هم رمی انجام داده. و کذا ابو جعفر ثانی الجواد علیه السلام، همچنین حضرت امام جواد ابو جعفر ثانی هم در حال رکوب و در حال سواره رمی انجام داده. خب این از کلمات فقها ها که میبینید در کلمات فقها ها هم جواز هر دو نوع رمی و فضیلت رمی ماشیان وارد شده. اما مستند این حکم روایاتیست، روایات زیادیست، 3-4 از روایات رو با هم میبینیم. اولین روایت صحیحه ایست که علی ابن جعفر به واسطه برادر بزرگوارشون یعنی امام موسی بن جعفر علیه السلام دارن نقل میکنند. سند این روایت در همین جلد 10 از کتاب شریف وسائل، باب 9 از ابواب رمی الجمرت، رمی جمرت العقبه، در این باب 9 حدیث اوله. محمد ابن الحسن به اسناده عن موسى بن القاسم، مرحوم شیخ طوسی با سند خودش از موسى بن قاسم نقل میکنه که سند مرحوم طوسی به موسى بن قاسم سند صحیحی است. خود موسى بن قاسم هم که توثیق شده، جلیل القدر و واضح الحدیث و حسن الطریق گفتن هست، او داره نقل میکنه عن علی ابن جعفرین، علی ابن جعفری که خب شخصیت بسیار بزرگه و همون شخصیتی که به هر حال برادر امام موسی بن جعفر، فرزند خود امام جعفر صادقه، ولی گاهی دنیا بهتر به او روی آورده ولی پشت پا زده، گاهی خیلی ها به او اومدن طعنه زدن، خواستن در مقابل امام های جوان و نوجوان او رو مقدم بکنند، قبول نکرده و فرموده که امامت منصب الهیه، اینجوری نیست که 4 اگه دور من اومدید من بتونم بپذیرم اون رو. و به خاطر همینه، برای اینکه جایگاه و شأن برادر بزرگوارش امام موسی بن جعفر رو هم حفظ بکنه، خیلی از روایاتی رو که از پدر بزرگوار شنیده، هم خودش شنیده هم برادرش، برای اینکه شأن برادر رو حفظ کنه از طریق برادر از پدر خودش نقل میکنه. یعنی انقدر امام موسی بن جعفر رو به امامت قبول داره. خب ان علی ابن جعفرین ان اخیه، علی ابن جعفر از برادر بزرگوارش یعنی از طریق امام موسی بن جعفر، ان ابیه از امام جعفر صادق علیه السلام، ان آبائه از طریق پدرانشون، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرمی الجمار ماشیان، کان یرمی، یعنی این کار استمرار داشته، یعنی غالب مواردی که پیامبر برای رمی جمرات تشمیم بردن پیاده می شدن و در حال پیاده رمی جمرات انجام می دادن. سند صحیح هست، دلالتش هم کاملا روشن، کان رسول الله یرمی الجماره ماشیان. روایت دومی که در اینجا می خواهیم بررسی کنیم مرسله است، به نام مرسله محمد بن حسین، که از بعضی از شیعه نقل میکنه به واسطه بعضی از شیعه ها، بعض اصحاب. این روایت باز در جلد 10 باب 8 از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث 2. و انه ان محمد ابن الحسین ان بعض اصحابنا، ان بعض اصحابنا از بعضی از شیعه ها نقل میکنه. حالا اونا کیان که بتونیم بررسی کنیم ببینیم آیا صحیح بگیم، موثق بگیم، چی بگیم، نیاورده از بعضی از شیعه ها. اونم از احد هم، از یکی از معصومین علیه السلام. کدوم معصوم؟ اونم تعیین نشده، حداقل واسطه ها راحت شناسایی بشن. اینا گفتیم مرسله است. فی رمی الجمار، در مورد رمی الجمار یکی از معصومین فرموده باشد ان رسول الله رمی الجمار راکبا علی راحلته، اینکه پیامبر جمره ها رو در حال رکوب بر شطر خودش رمی کرد. رمی الجمار رمی کرد. بله الان خب سوار اونی که با ویلچر میده، من با ویلچر و اسکوتر رو بعد هم پس فردا معلوم نیست. همینجوری ممکنه فرض کنه همونجا مونوریلی بکشن بعد بگن که الان نمیخواد پیاده بشید، بزنید، داره حرکت میکنه، در حال سوار بخوان حرکت کنه. آره. یا فرض کنید حالا کسی که ناتوان هست پشت کسی سوار شده، اونجا پایین نیاد، همینجوری بگه وایست من بزنم بریم. اینا مواردش زیاد. پس این هم از حدیث دوم. حدیث سوم روایتی است که ظاهرا باید صحیح نامید، روایت احمد ابن محمد ابن عیساست. این روایت هم باز در همین جلد دهم باب هشتم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث اول. خود حدیث سند مشکلی نداره، تنها چیزی که هست به قرائن میشه فهمید اینجا واسطه ای بوده و احمد ابن محمد ابن عیسی نقل نکرده. سند رو ببینید. سند محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسناده عن سعد ابن عبدالله. خب سعد ابن عبدالله که نه فقط ثقه بلکه گفتن من اجلا استقاته، از بزرگان افراد مورد وثوق، او را گفتن از بزرگان شیعه است، اصلا شیخ هذه الطائفه و وجهها و فقیهها، از افراد شناخته شده و از فقهای شیعه است. پس سعد بن عبدالله مشکلی نداره. او ان احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی، دیگه این احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی هم باز جایگاه ویژه‌ای در بین قمی ها داره. او رو هم میگن شیخ القمیین و وجههم و فقیههم غیر مدافع. خب خدمت امام رضا هم در اون سفری که امام به مرو داشتن در قم رسیده. اما او داره نقل انه را ابا جعفر علیه السلام. این بخششه که منجر میشه به روایت گفتن این حدیث. این که احمد ابن محمد ابن عیسی چطور ممکنه خودش امام باقر رو دیده باشه؟ قاعدتاً سنشون نباید اکتفا بکنه به عمل امام باقر و اونم حضور در صحنه و دیدن رمی جمره امام باقر، که حالا بله امام باقر راکبن انجام داد. به نظر میرسه که اینجا واسطه یا واسطه هایی بودند و حذف شدن بین احمد ابن محمد ابن عیسی با امام باقر. نه اصلا گفت نگفته چیزی دیگه، حالا مرفوع است. در حد مرسله میشه حساب کرد به اعتبار اینکه، یعنی در حد موثقه میشه حساب کرد به اعتبار اینکه بالاخره راوی ها احمد ابن محمد ابن عیسی و سعد ابن عبدالله هم که از بزرگان و سخت گیرهای بحث روایت هم، چون میدونید مخصوصا حالا احمد ابن محمد ابن عیسی سختگیری زیادی داشت نسبت به مذهب تشیع، ولی صحیحه نمیگیم. اگر ابی جعفر ثانی باشه لذا بله عرض کردم که بعید نیست اینو صحیحه بدونیم، اگر ابی جعفر ثانی باشه میتونه درست باشه. نه عرض کردم آخه نداره. آها اینی که آها آره اگر تصحیح شده به ابی جعفر ثانی اون وقت میشه اصلا صحیحه. من لذا اولش گفتم خود سند به نظر میاد که صحیحه باشه، اما به اعتبار واسطه ای که میخوره بین اگر ابی جعفر اول باشه که بشه امام باقر با احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، اون بود که نمیتونستیم اون رو صحیحه بدونیم. اما اگر ابی جعفر ثانی امام جواد باشه، بله از اصحاب امام جواد هست، مشکلی نداره، اصلا سند صحیحه. پس حالا نه به عنوان شاهد، خودش میشه مستند و دلیل بر جواز رمی راکبن. آخرین روایتی که در این باب بیاریم روایت معاویه ابن عمار از امام صادق. این روایت باز در همین جلد دهم باب هشتم از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث چهارم، آخرین حدیثه. این هم سند صحیح هست. و عنه عن ابی جعفر، اینجا بازم از مرحوم شیخ داره نقل میکنه، او از ابی جعفری نقل کرده که توثیق شده با این کنیه. عن العباس که منظور عباس ابن معروفه که ابی جعفر از اون نقل حدیث میکنه و اینم از قمی هاست، عباس ابن معروف قمی ثقه، او داره نقل میکنن عبدالرحمن ابن ابی نجران. عبدالرحمن ابی نجران هم توثیق شده، گفتن ثقتون ثقه معتمدن علی ما یروی و بر روایاتش اعتماد میشه، مورد وثوق هست. توثیقات عامه در موردش وارده که از او مشایخ ثقات نقل حدیث میکنن در سند تفسیر علی ابن ابراهیم قمی وارد شده، در سند نوادر وارد شده. ان صفوان ابن یحیی که خب اعبد و اهل زمان هست و ثقه، ان معاویه ابن عمار که از وجوه شیعه و از بزرگان شیعه بروات مورد مسوقه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، معاویه ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان رجل رمل جماره و هو راکب، در مورد کسی که در حال رکوب رمی جمره میکنه. رمل جمار جمرات رو رمی کرده و هو راکب، در حالی که رکوب داشته، در حالی که راکب بوده، سواره بوده. فقال لا بأس به، امام صادق فرمودن اشکالی نداره. پس این هم به عنوان هفتمین و آخرین مسئله از مسائل مربوط به رمی جمره عقبه در کتاب شریف تحرید الوسیله که بله همچنان که ماشیان و در حال پیاده میشه جمره رو رمی کرد، در حال رکوب و راکبن هم میشه رمی کرد، هرچند ماشی بودن افضل و ثواب بیشتری داره. بعد از این که اولین واجب از واجبات منا در روز عید تمام شد، میریم سراغ دومین واجب. عزیزان مستحضرن در ترتیب اعمال حج، بعد از این که مکلف در مکه محرم شد، احرام به عنوان اولین عمل، وظیفه‌اش رفتن به عرفات و وقوف در عرفات از ظهر شرعی تا غروب شرعی، و بعد از وقوف در عرفات عمل بعدی وقوف در مشعر بین الطلوعین رو باید در مشعر باشه در شرایط عادی. و صبح روز دهم از مشعر کوچ میکنه و میاد به منا و در روز دهم سه تا کار رو در منا باید انجام بده، سه تا واجب داره که اولیش رمی جمره عقبه بود. تا الان مسائلش رو خوندیم. در شرایط عادی زمان رمی از طول آفتاب تا غروب آفتاب در طول روز باید رمی بشه. بله معذورین میتونن در شب هم رمی کنن که مسئلهش گذشت. خب بعد از رمی نوبت میرسه به قربانی کردن. قربانی کردن دومین واجب سرزمین مناست. اما توجه دارید که ما عمده در حج اون قران رو کاری نداریم، چون قران با خودش آورده اصلا قربانی رو اشعار کرده یا تقلید کرده. اما دومین واجب از واجبات منا در روز عید قربان، اصلا به این مناسبت هم اسم نامیده شده، اسم گذاری شده این روز، هدیه یا همون قربانی کردنه. یا در مورد شطور اگر باشه تعبیر به نهر میشه. چه از اختصاصات حج تمتع این وجوب، وگرنه کسی که حج افراد انجام میده قربانی بر او واجب نیست. این تو ذهنمون باشه. از اختصاصات متمتع کسی است که حج تمتع انجام میده. خب حج تمتع رو هم قبلا خوندیم، اینجا چون در روایات و اینها اشاره هست از باب یادآوری یا بعضی از دوستانی که بعدا موفق شدن به بحث، در حج تمتع میدونید حج تمتع متشکل از دو بخشه، عمره تمتع و مناسک حج. عمره تمتع خودش پنج عمل داره: احرام در میقات، طواف خانه خدا با شرایطش که مفصل خوندیم یک سال وقت گذاشتیم، بعد دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم، بعد از اون سعی بین صفا و مروه، و بعد از اون تقصیر. این پنج عمل وقتی انجام شد، اینجا معتمری که عمره تمتع انجام میده، پس از انجام این پنج عمل از احرام خارج میشه. منتها اونجا میدونی شرایطی داره دیگه، عمره تمتع باید در اشهر حج باشه، یعنی در شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه. پس وقتی خارج شد در مکه میماند تا در ایام حج، برای انجام مناسک حج از مکه احرام ببنده، محرم میشه. اینجا دو تا کلمه هست در روایات وارد شده، این دو تا کلمه رو توجه کنی. یکی احل یحل احلال، این به معنای احرام بستن باهای دو چشم. یکی نه، باهای حطیه. احل باز یحل احلال، این در مقابله به معنای خروج از احرامه، در مقابل احرامه، احرام احلال، این احلال در مقابلشه. خب اینه که در روایات این دو کلمه گاهی کنار هم قرار میگیره، بدونیم که بالاخره هر کدوم از اینها معنایی در مقابل هم داره. احلال باهای دو چشم معنای بستن احرامه، احلال باهای حطی معنای خروج از احرامه. خب حالا پس کسی که حج تمتع انجام میده که قربانی کردن وظیفه اوست و الا در حج افراد قربانی واجب نیست. حج متمتع پس اول در اشهر حج باید عمره تمتع رو انجام بده، بعدن محرم میشه برای انجام حج. محل احرامش هم که قبلا مفصل خوندیم، محل احرام حج از خود شهر مکه است که اختلافی بود اونجا و عرض کردیم که هر جای مکه همین که شهر مکه صدق میکنه ولو در محل در مناطق تازه ملحق شده به مکه، توسعه یافته مکه. خب همین فرد که شد محرم به احرام حج تمتع، یکی از واجباتش هدیه قربانیه، قربانی است که در روز عید قربان در سرزمین منا کشته میشه، ذبح میشه. خب اما حالا قربانی چیا هستند؟ دلا مرحوم امام این دو تا فرع رو کنار هم ذکر کرده، ما از هم جدا میکنیم. یک وجوب قربانی، فرع بعدی در این مسئله این خواهد بود که قربانی یکی از سه حیوان باید باشه، شتر، گاو و گوسفند. البته ایشون آنگونه که در عرف متعارفه در روایتی هم وارد شده خواهند فهم که گاو میشم همون گاو، چیز جدیدی نیست، لذا کسی اگر گاو میشم ذبح بکنه قربانی رو انجام داده. حالا توجه کنید پس اصل مسئله رو با این مقدمه، حالا مطلب رو راحت تر روایاتی که هست و اینها. عنوان بحث رو ایشون الثانی من واجبات منا الحج، پس اولی رمی جمره عقبه بود، دوم از واجبات منا در روز عید قربان هدیه قربانی کردنه. در قالب دو تا فرع بررسی خواهیم کرد، فهمید که وجب ان یکون احدى النعم الثلاث، واجب است که این قربانی یکی از چهار پایان باشه، یکی از چهار پایان سگانه، الابل و البقر و الغنم، یا شتر یا گاو و یا گوسفند، و الجاموس و بقر. پس گاو میش حکم گاو رو داره اینجا، حیوان چهارم نیست، یکی از این ستات گاوه. و لا یجوز سایر الحیوانات و الافضل و الابل ثم البقر. عرض کردم حالا اینا رو بعید امروز برسیم، اول اصل وجوب قربانی اون هم بر حاج متمتع رو میخواییم بگیم. پس اصلا اصل وجوب قربانی برای متمتع از ضروریات فقه حج، همه قبول دارن که علت چه اینه که از آیه استفاده میشه. به هر حال خداوند تبارک و تعالی در آیه 196 سوره مبارکه بقره صراحتاً داره که فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهدي. این هم به این اعتبار دیگه و شیعه و سنی نداره، همه قبول دارن که حاج متمتع یکی از واجباتش قربانیه، باید قربانی بکشه، مستيسر رو اون چی که میتونه حالا از بین اون چه که بیان خواهیم کرد. پس واجب بودن قربانی بر حاج متمتع، نه مفرد، نه کسی که حج افراد میخواد انجام بده، نه متمتع، اونی که حج تمتع میخواد انجام بده، از ضروریات فقه حج. همه در بحث حج اینو قبول دارن. لذا ببینید مرحوم علامه در کتاب منتهی عبارتشون اینه، در جلد 11 صفحه 144 ایشون فرمودند و یجب الهدی علی المتمتع، کسی که حج تمتع انجام میده واجب است هدی انجام بده، قربانی بکنه. این وجوب هدی حرف من تنها یا حرف فقهای شیعه تنها نیست، ایشون تعبیرشون نه، میگه وهو قول علماء الاسلام. این وجوب هدی برای متمتع نظر همه فقهای اسلام، نه فقط شیعه. پس همه قبول دارم که حاج متمتع باید قربانی ذبح بکنه. حالا ریشه کجا، چطور شده اینجا اختلاف نیست؟ قال الله تبارک و تعالی، چون خداوند تبارک و تعالی در آیه 196 سوره مبارکه بقره فرموده فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستیسر من الحج، هر کسی که محرم به احرام تمتع شده و میخواد حج انجام بده، او باید در حد توان خودش هدیه انجام بده، قربانی بکشه. خب این که آیه است و بر اساس آیه دیدید که مرحوم علامه هم داره میگه قول همه فقهای اسلامه، یعنی مخالفی در این زمینه وجود نداره. اما بعض از روایات، نخواهیم مستقل از روایات سراغ آیه بریم ببینیم آیا در روایات هم این حکم وارد شده یا نه. بله، اولین روایت روایتیست، البته روایات زیادیست در جلد هشتم، چند سال قبل این روایات رو بررسی کردیم، امروز یه نمونه شو باز میاریم در جلد هشتم وسائل. الان جلد دهم رو روایاتشو میخونیم بیشتر. جلد هشتم باب 5 از ابواب اقسام حج، تقریبا اوائل مباحث حج بعد از بررسی حکم وجوب حج رفتیم سراغ اقسام حج. در اونجا باب 5 از ابواب اقسام حج حدیث سومه. در حدیث سوم زراره، پس باب 5 از ابواب اقسام حج حدیث سوم در جلد 8 شد. زراره از امام باقر سوال میکنه و نقل میکنه، سند صحیح هست دیگه، الان من برای اینکه جلد 8 رو نیارم متن رو آوردم براتون. قال زراره میگه سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام سوال کردم عن الذی یلی المفرده للحج فی الفضل، از اون حجی که از ذر فضیلت بعد از حج افراده، ابدعین برای کسانی است که ساکن مکه وظیفه‌شون افراده و الا برای اونایی که فاصله دارن 16 فرسخ یا 96 کیلومتر رو قبلا خوندیم که حج تمتع افضل حج هاست. اون حالا سوال در مورد اونایی که بلدین اهل مکه و اطرافن، اون حجی که از نظر فضیلت به دنبال حج افراده چیه؟ فقال المتمتع. امام باقر فرمودن حج تمتعه. قلتم و من المتعه، زراره میگه عرض کردم ابن رسول الله منظور از متعه چیه؟ فقال، امام روش انجام حج تمتع رو بیان کرده که اینجا اجمالا اشاره کردم، میگه کسی که میخواد حج تمتع انجام بده از بیرون منطقه میاد، اول باید در میقات محرم بشه به احرام عمره تمتع، بعد از اینکه اعمال پنجگانه عمره تمتع رو انجام داد محرم میشه برای انجام اعمال حج. لذا میگه فقال تو مل متعه، عرض کردم یا ابن رسول الله متعه چیه؟ فقال یوهلو باهای دو چشم. یوهلو یعنی چی؟ یعنی یهرمو، محرم میشه، محرم میشه بالحج فی اشهر الحج. اشهر الحج هم که قبلا مفسر خوندیم دیگه، شعبان، ذیقعده و ذیحجه، این سه ماه. فاذا طاف بالبيت، ببینید وقتی بعد از احرام اومد طواف خانه خدا را انجام داد، فصلى ركعتين خلف المقام، و دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم خوند، و سعى بین الصفا والمروه، و سعی بین صفا و مروه را انجام داد، قصر تقصیر میکنه. چند تا عمل شد تا اینجا؟ اعمال پنجگانه عمره دیگه. پس محرم شد، دو طواف انجام داد، سه نماز طواف رو خوند، چهار سعی کرد، پنج تقصیر هم کرد، احل باهای حتی، یعنی از احرام خارج میشه. فاذا کان یوم التربیه، وقتی یوم التربیه شد، روز هشتم ذیحجه، روز هشتم ذیحجه شد، این دفعه احل دوباره، یعنی احرم، محرم میشه، احرام حج میبنده، احل بالحج و نسک المناسک، و مناسک حج رو انجام میده. و علیه الهدی، و علیه الهدی، کسی که محرم شده برای انجام مناسک حج تمتع، از جمله واجباتش چیه؟ هدی، قربانی باید بکشه. فقلت و من هدی، زراره میگه سوال کردم آقا جان قربونت برم، و من هدی، هدی چیه؟ قال، امام فرمودن، حالا اینو در مرحله بعدی خواهیم خون، افضله بدنه و اوسطه بقره و اخفضه شات، بهترین شتر در مرتبه دوم گاو و در مرتبه پایین تر گوسفند. خب این یک روایت، سند صحیح بود و امام هم فرمودن که و علیه الهدی بر حاج متمتع، علیه الهدی باید قربانی بکشه. روایت دیگر در این مورد خبری است که سعید بن الاعرج از امام صادق نقل کرده. این خبر سعید سندش در همین جلد دهم از کتاب وسائل. بریم سراغ ابواب الذبح. در ابواب الذبح اولین باب از ابواب الذبح، در اولین باب از ابواب ذبح، حدیث یازدهمه. حدیث یازدهم، سند رو توجه کنید، مشکلی داریم و نتونستیم این رو موثق یا صحیح بدونیم، و اون وجود محمد ابن سنان در سنده. و الا ببینید، و ان محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی الخزاز ثقه و عینه، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، که عرض کردم ثقه است، شیخ القمیین، وجه القمیین، فقیه قمیینه، اما او داره نقل میکنه ان محمد ابن سنان، محمد ابن سنانی که وثاقتش مورد اختلافه، اما مشهور اینه که آدم ضعیفی است، ثقه نیست. او نقل میکنه ان ابن مسکان، از عبدالله ابن مسکانی که او هم ثقه و عینه، از فقهای اعلامه، از اصحاب اجماعه، او داره نقل میکنه ان سعید الاعرج قال، قال ابو عبدالله، امام صادق فرموده است، ببینید، من تمتع فی اشهر الحج، کسی که عمره تمتع رو در ماهای حج انجام داد، ثم اقام به مکه، سپس در مکه اقامت کرد، مون حتی یحضر الحج من قابلین، تا اینکه ایام حج در آینده پیش آمد حاضر شد، فعلیه شات، او باید بالاخره وقتی حج می انجام میده شاتی رو بده. اما و من تمتع فی غیر اشهر الحج ثم جاور به مکه تا یحضر الحج فلیس علیه دمون. اما اگه کسی در غیر اشهر حج، مثلا قبل از شوال، مثلا در رجب، در رمضان، در شعبان، عمره ای به انجام داده، اون عمره تمتع نیست، عمره مفرده است. بمونه ایام حج نمیتونه حجی انجام بده که قربانی داره، چون اون در اشهر حج عمره تمتع انجام نداده. پس و من تمتع فی غیر اشهر الحج، تعبیر به تمتع داره برای اینکه روایت عبارت ها یک نواخ بشه، ولی تمتع نیست در غیر اشهر حج، تمتع صدق نمی کنه. اعتمره باید میگفتیم اگر عمره ای به جا بیاره در غیر اشهر حج، ثم جاوره به مکه، مجاور مکه بشه حتی یحضر الحج، اینجا وظیفش هست چه تمتع که نیست، وظیفش هست چه افراد. فلیس علیه دمون انما هی حجتون مفرده. پس اینجا وظیفه قربانی نداره، برای اینکه حجش حج تمتع نیست، حج افراده. و انما الاضحى قربانی کردن علی اهل الامصار، کسانی که از بیرون میان و حج تمتع انجام میدن، نه خود مکی ها که حج افراد انجام میتونن بدن. خب پس این هم از این روایت. آخر روایت را هم که صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر یا امام صادق علیه السلام هست، در همین جلد دهم باب اول از ابواب ذبح به عنوان حدیث اول، اول حدیث این باب اول، محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن العلاء عن محمد بن مسلم، جلال مرحوم شیخ، به واسطه حسین بن سعید اهوازی که اوسع و اهل زمان هست، از صفوان بن یحیی که اعبد و اهل زمان هست، ان علاء بن رزین و محمد بن مسلم که اینا دیگه همه توصیف خاص دارند و سند صحیح هست، محمد بن مسلم احدهما از امام باقر یا امام صادق علیه السلام قال سألته عن المتمتع کم یجزیه، سوال کردم که چه چیزی بر عهده متمتع هست، قال شاتون، البته حدیث میگه طولانیه. خب ببینید اینجا چند تا قربانی باید بکشه، امام فهمد یه دونه گوسفند کفایت میکنه. از این روایت چجوری میخواییم استفاده کنیم؟ میخواییم بگیم گویا وجوب اصل قربانی از نظر محمد بن مسلم مسلم بوده، از اصل وجوب سوال نکرده، از تعداد قربانی سوال کرده. کم یجزیه، چند تا قربانی کفایت میکنه؟ امام فهمد شاد، یه دونه کافیه. پس با این توضیح معلوم شد که اصل قربانی واجبه و وجوب از مسلمات بوده، لذا از عدد سوال کرده، و الا اگر مستحب با اینها بود که مستحب عدد نمیخواد، که هرچی بیشتر بهتر. این هم دلیل دیگر بر وجوب حد یه در حج تمتع که از صحیحه محمد بن مسلم استفاده شد. این فرق به فضل الهی سيدنا محمد وآل محمد.